أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در جهت اول بحث از جهات سگانه در مسئله هفدهم عرض کردیم چهار قول وجود داره، یعنی در مورد حکم نظر به بدن مرد محرم و زن محرم. یکی قول مشهور بود که قائل به جواز نظر به جمیع البدن شدند. ادله ششگانه این قول را ذکر کردیم و همه را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد به جز یک دلیل سایر ادله توانایی اثبات مطلوب را ندارند. قول دوم که صاحب ریاض و مرحوم نراقی اون رو در کتب خودشون نقل کردند بدون اینکه قائلش رو ذکر بکنند، جواز نظر به محاسن است، المحاسن من الجسد خاصتاً، و البته محاسن جسد را هم تفسیر کرده اند به مواضع زینت مثل مو، صورت، ساق و ساعد. یعنی زن میتونه و مرد میتونه به مو و صورت محرم خودش، به دستهای محرم خودش، به ساق پای او نگاه کنه، ولی بیش از این مجاز نیست. به دو دلیل برای اثبات این قول استدلال شده. یکی آیه 31 سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، و همچنین آیه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. تقریب استدلال به آیه این است که در ادامه این آیه نهی شده از ابداع و آشکار کردن زینت از مؤمنین و مؤمنات الا ما ظهر منها، فقط زینت ظاهری رو میتوان برای دیگران، برای نامحرم آشکار کرد. پس زینت ظاهری هم برای محرم هم برای نامحرم آشکار کردنش طبق این آیه اشکالی نداره. بعد در آیه، در ادامه این آیه، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که هفت طایفه رو استثناء کرده، اونجا گفته شده که منظور از زینتی که برای دیگران نباید آشکار بشه و برای این طوائف ابداعش مجازه، زینت باطن است، که البته وقتی ابداع زینتهای باطنه مثل گردنبند، قلاده، خلخال، سوار و دملج، اینها زینت‌های باطنی هستند، یعنی در محله‌ها و مواضعی قرار می‌گیرند که به طور عادی دیده نمی‌شوند. آشکار کردن این زینت‌ها برای محارم اشکالی نداره و گفته شد که حالا بالملازمه یا مجازن دلالت میکنه بر جواز نظر به محل این زینت ها. بنابراین اگر ابداع زینت های باطنی برای محارم جائز باشه و دلالت بکنه بر نظر به این زینت ها و نظر به این زینت ها ملازمه داره با نظر به محل این زینت ها، پس معلوم می شود اون محله هایی که این زینت ها در اون قرار داده می شود جائز النظر است، نظر به اونها برای این طوائف هفتگانه جائزه، یعنی به مو، به صورت، به گردن، این مقداری پایین‌تر از گردن، به دست‌ها و پاها از مثلا زانو به پایین، اینها رو میتوان نگاه کرد. این مفاد آیه است. بیش از این دیگه از آیه فهمیده نمیشه. اون چه استثناء شده ابداع زینت‌های باطنی برای محارم است، بقیه از این استثناء خارجن، مشمول همون قل المؤمنین یغضضن من ابصارهن، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم هستن، استثناء نشده غیر از این مواضع، غیر از مواضع زینت‌های باطنی برای محارم بیشتر دیگه چیزی استثناء نشده. فلا یجوز النظر الی غیر هذه المواضع من بدن المرأه او من بدن الرجل. این تقریب استدلال به آیه است. علاوه بر این به یه روایت هم استدلال کردن، دلیل دومشون روایته، روایت از ابی جارود، از ابی جارود عن ابی جعفر علیه السلام که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی روایت شده و این روایت در واقع توضیحی است برای این آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. به عبارت دیگه این روایت در ذیل این آیه و در مقام تفسیر این آیه است که خلاصه این لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها به چه معناست. روایت از امام باقر علیه السلام فرموده فهو الثياب والکحل والخاتم و خضاب الکف و سوار و زینت و سلاس، زینتون للناس و زینتون للمحرم و زینتون للزوج، فاما زینتون ناس فقد ذکرناه و اما زینت المحرم فموضع القلاده فما فوقها و دملج و ما دونه ول خلخال و ما اسفل منه و اما زینت و زوج فالجسد و کله. این در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 101، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 275، باب 85 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 3. خب در این روایت ابتدا امام علیه السلام زینت مورد نظر در آیه را تطبیق کرده بر اموری، فهو ثیاب فرموده اون زینتی که عرض به حضور شما لا یجوز و ابداعها الا ما ظهر منها چیاست؟ اونایی که ازش ظاهره ایناست، ثیاب لباس، این زینت ظاهریست، سرمه، انگشتر، حنایی که به کف دست میزنن، علنگو، اینا زینت های ظاهریست که در این آیه آشکار کردنش برای دیگران مجاز دانسته شده. بعد در بخش دوم امام کأنه تکمیل میکنه این مطلب را، میفرماید زینت بر سه قسم است: زینتون لناس، یک قسم از زینت ها برای عموم مردمه، یعنی عموم مردم میتونن به این زینت ها نگاه کنن. زینتون للمحرم قسم دوم زینتیه که مال محرمه، قسم سوم هم زینتیست که مال زوجه. فاما زینتون ناس فقط ذکرنا، اما قسم اول که دیدنش برای عموم مردم مانعی ندارد همین هاییست که ذکر کردیم، یعنی لباس، سرمه، انگشتر، حنا، حنایی که به کف دست میزنن و علنگو. و اما زینت المحرم، شاهد ما اینجاست، فموضع القلاده فما فوقها، موضع گردنبند. بالاخره معلومه گردنبند رو کجا میاندازن، این گردن که چیزی که به گردن میاندازن بالاخره تا یه حدی پایین میاد، از اونجا به بالا زینتیست که، یعنی محلیست که محرم میتونه نگاه بکنه، که مردی میتونه به مثلا اون قسمتی که گردن بند میفته به بالا، دیگه شامل مو و سر و همه اینها هم میشه. و دملج و ما دونه، دملج بازوبنده، اون چه که به بازو میبندند، و ما دونه رو به پایین، و خلخال و ما اسفل منه، خلخال هم اون چیزیست که به ساق پا میبندند و پایین تر از او، اینها زینت محرم است. پس اون مقداری که به محارم اجازه داده شده طبق این روایت سر و گردن و مقداری از سینه، دستها و یه مقداری از ساق پا تا خود قدمین، خود پا، روی پا و کف پا، این مقدار زینت محرم دانسته شده که یجوز و ابداع اون برای محرم. و اما زینت و زوج فالجسد و کله. اما زینتی که برای شوهره کل بدن زن هست. خب این روایت به حسب ظاهر یک شاهد بسیار خوبی برای قول دومه که خلاصه نظر به جمیع بدن محرم جایز نیست، فقط به برخی از قسمت‌های بدن محرم میشه نگاه کرد که این قسمت‌ها هم بیان شد. مجموعاً این دو دلیل برای قول دوم اقامه شده، اما این دو دلیل هر دو محل اشکاله. عنایت بفرمایید. اما دلیل اول که استدلال به آیه است، خوب دقت کنید ببینیم این دو دلیل قول دوم که بعضی از معاصرین همون رو پذیرفتن و آیه و به اصطلاح مضمون آیه رو اتفاقا دلیل بر این قول دانستند، آیا این درسته یا خیر؟ دلیل اول اشکال داره، چون همونطور که دانستید و در بررسی ادله قول مشهور بیان شد، این آیه درسته که اثبات جواز نظر به جمیع البدن را نمی کنه. ما هم اتفاقا از آیه تقریبا همین رو استفاده کردیم، بودیم بیشتر نظر به خود زینته. البته خب لازمش اینه که این مواضع زینت ها، مواضع این زینت ها هم مجاز دانسته بشه. اما با وجود روایاتی که دلالت بر جواز تقصیل محارم می کند، ما میتونیم بگیم نظر به جمیع بدن جایزه. عمده در مسئله نظر به بدن محرم اون روایاته. با وجود اون روایات دیگه جایی برای این بیان و این استدلال نیست. البته اینطور نیست که بین این روایات و مفاد این آیه تنافی باشه، تنافی وجود نداره، بلکه این روایات در واقع مکمل این آیه و مبین این آیه است. و ما اونجا عرض کردیم که حتی اگر ما اون روایات را مختص به حال اضطرار بدانیم و ملتزم به این بشیم که تقصیل باید من وراء ثیاب باشد، باز هم جواز نظر به همه بدن ثابت میشه. فقط یه نکته هست که دیروز هم اشاره کردم، خوب عنایت بفرمایید. مسئله این است که نظر به قسمت‌های مذکور یعنی سر و گردن و دست‌ها و پاها تقریبا یه امر عادی و متعارفه و خود زنان هم از کشف این مواضع در برابر محارم ابا ندارن، یا امر متعارف و عادی، هم کشف این مواضع در برابر مردان محرم و هم نظر مردان محرم به این مواضع بالاخره وقتی یک جا با هم هستن، زندگی میکنن، رفت و آمد دارن، طبیعتا این نظر وجود داره. ولی عمده این است که اگر غیر این مواضع، مثلا سینه ها، ران ها، در مقابل محارم مکشوف نمیشه، این ناشی از حیایی است که در زنان است، نه اینکه مستند به شرع باشه. دقت کنید، ما اگر بخوایم برای حرمت به این مسئله استناد کنیم، باید بدانیم که این ناشی از شرعه. یه دختر در مقابل پدرش قهرن سینه هاش رو آشکار نمی کنه. ولی این آشکار نکردن نه برای اینه که نامشروعه، برای اینکه خجالت میکشه و حیا میکنه. لذا اگر تصادفاً یا مثلا یه شرایطی پیش بیاد که این مکشوف بشه یا این نگاه بکنه، فرض کنید این دختر در بیمارستانه، پوشش نداره، پدرش رفته عیادتش، اونجا هیچ کس نمیگه ارتکب الحرام، هیچ کس نمیگه مرتکب حرام شد، در حالی که اگر جایز نبود میگفتن چی؟ حرام مرتکب شده. این خیلی مهمه که اگر ابداع نمی شود غیر این مواضع در برابر مردان محرم، یا اگر به طور طبیعی نظر به این مواضع صورت نمی گیره، این برای این است که یه امر به اصطلاح غریزی، که حالا نمیتونم بگم، یه امری است که به طور طبیعی از روی حیا صورت میگیره. همین کار رو اگر نامحرمی ببیند میگن حرام مرتکب شد، اگر پدر ببینه هیچ کس نمیگه حرام مرتکب شد. ببینید، ما به سیره کاری نداریم. دیروزم عرض کردم اشکالی که ما به سیره گرفتیم همین بود. اما میخوام عرض کنم اگر روایات بر این مطلب دلالت میکنه و آیه فقط این مقدار رو گفته، این معناش این نیست که غیر از این مواضع حرامه و باید قضا و سر بشه. و به همین جهت هم هست که بین متشرعه هم معهود نیست، همطور که دیروز ما گفتیم. ولی این معهود نبودن به خاطر حیا و شرم، نه به خاطر حکم شرع به حرمت. و اینم مؤید رو هم ما گفتیم که در مورد مردان چون این حیا وجود نداره و کمتره، اهتمام اونها به ستر بدنشون در مقابل محارم من النساء مثل زنان نیست. بنابراین این آیه، همطور که در گذشته هم گفتیم، عرض به حضور شما، با توجه به روایاتی که در اینجا وارد شده، چه بسا نتواند اثبات کند حکم جواز نظر را به خصوص این مواضع. ببینید، ما در استدلال به آیه قبلا هم گفتیم آیه نهی میکنه از ابداع زینت باطن، یعنی برای دیگران، و زینت هم گفتیم منظور چیه اینجا؟ زینت مصنوع بشریست. خود زینت موضوعیت داره، حالا بالملازمه محل فهمیده میشه یه بحث دیگه است. منظور از این زینت محل و زینه به نحوی که استعمال مجازی باشه، حالا یا مجاز در حد یا مجاز در کلمه، اینها نیست. خود زینت رو میگه ابداعش برای اینها اشکالی نداره، زینت باطنی. اما این معناش این نیست که نظر به غیر محل این مواضع جایز نیست، با توجه به اون روایاتی که داریم. این دلیل چی فرمودید؟
نظر و دیدن، نگاه کردن و دیدن.
نه نه، شما منظورتون این که چش آدم بیفته یا این که به دنبال نگاه کردن باشه، اون چرا؟ فرق داره. این که نگاه بکند، نگاه هم میتونه با تلذذ باشه، میتونه بدون تلذذ باشه. اما روایت ابل جارود اشکا امر به قصد بسر، بله، استثناء کرده. آره نگفته، درسته. یا به تعبیر دیگر مثلا اونی که حالا ما اینجا مورد نظرمون هست، عرض به حضور شما حداقل اینه، انحصار نظر جواز نظر به این قسمت استفاده نمیشه چون بعولته را ذکر کرده. فرق میکنه این دوتا. نکته خوبی فرمودید. ببینید یه وقت ما میگیم به قرینه ذکر بعولته نه یجوز و نظر الى جمیع البدن. خب شما از کجا میگید؟ اصلا برای خود شوهران هم نظر به همه بدن جایزه؟ به چه دلیل میگید؟ اول الکلام. یه وقت خارجن میدانید، اون یه بحث دیگه است. اما اون چه که این آیه، نه ضرورت نداره که، بالاخره آیه میگه یقظو من ابصارهم قل للمؤمنین یقظو من ابصارهم، بعد لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. خب بالاخره بین شوهران و محارم یه فرقی هست. اون چه ما میتونیم اینجا ادعا کنیم این است که آیه بر عدم جواز نظر به غیر مواضع زینت دلالت نمی کنه، نفی نمی کنه جواز نگاه کردن به غیر از این مواضع را، چون بالاخره در مورد شوهران مسلم میدونیم اینجور نیست. این مؤید میتونه باشه اتفاقا بر این اشکالی که ما به مستدل در دلیل اول گرفتیم. ما میگیم آقا اینجا همینو ما الان اتفاقا گفتیم، ما گفتیم اینجا عرض به حضور شما طبق آیه برای شوهران و سایر محارم این مواضع فقط استثناء شد. ولی این استثناء معناش این نیست که پس بقیه مواضع مشمول اون عامه. میگیم خود ذکر بعولتهن یک قرینه است که مواضع مجاز فقط این مواضع نیست. اینو میتونیم بگیم. ولی از ذکر بعولتهن که شما میفرمایید، این که شما میفرمایید از ذکر بعولتهن نمیتونیم بگیم پس آیه دلالت میکنه بر جواز نظر به همه بدن. دوتا با هم فرق داره ها. معلوم شد فرقش؟ یه وقت میگیم احسن، یه وقت میخواییم شمول رو اثبات کنیم. فرق اون نکته ای که شما در واقع میخواید بگید که خب ما با همین قرینه ذکر بعولتهن میتونیم شمول جواز به همه بدن را اثبات کنیم. من میگم نه، این نمیشه. اما میتونیم ذکر بعولتهن را قرینه بگیریم بر عدم اختصاص نظر، جواز نظر به هذه المواضع. به قول معروف اثبات شی نفی ما ادا نمی کن. خب اما دلیل دوم که این روایت بود، این روایت اون در آقای چیز، این روایت عرض به حضور شما، برخی در سندش اشکال کردن. خب یه بحث مفصلی راجع به خود ابل جارود و کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم که آیا اساساً این تفسیر متعلق به علی ابن ابراهیم هست یا نه. خب اونجا بحث شده، ما در کتاب رجال به تفصیل در این باره بحث کردیم که تفسیر علی ابن ابراهیم دو بخش داره. یه بخشش روایاتی است که خودش نقل کرده، یه بخشی است که خودش یعنی چیز کرده، یه بخشش هم روایاتی است که ابل جارود خورده. خب در مورد بخشی از روایات این تفسیر خب اشکال شده، اون روایاتی که ابی جارود نقل کرده. حالا اون بحثش مفصل و طولانی است، انشاءالله مراجعه می‌فرمایید. صرف نظر از اشکالی که در سند این روایت وجود داره اینه که اون چه در این روایت امام علیه السلام فرموده در واقع بیان اولویت به تعبیر صاحب جواهر فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى خصوص الزینه به عنوان الاولویه. یعنی اینها رو برای دیگران آشکار نکنید، شما میتونید نگاه بکنید. این هم میشه بر اولویت. اما این که همین نکته ای که از که منحصره در این باشه از این استفاده نمیشه. لذا روایت در واقع اولویت های زینت محرم رو گفته که موضع القلاده و دملج و خلخال و امثال این هاست. اما معناش این نیست که به غیر اینها نمیشه نگاه کرد. اینم در جواهر الکلام، این نکته ای که پیرامون این روایته در جواهر الکلام جلد 30 صفحه 127. لذا با توجه به اون چه که ما گفتیم معلوم می شود قول دوم قابل قبول نیست، چون هر دو دلیلش مورد اشکال قرار گرفت. اما قول سوم عدم و جواز نظر الا الوجه والکفین والقدمین. این دیگه دائره رو خیلی ضیق کرده، میگه مرد محرم فقط میتواند به صورت دستها و پاها نگاه کنه، همونی که برای غیر محارم هم استثناء شده طبق نظر مشهور. یعنی محرم به غیر از صورت و کفین و قدمین هیچی نباید نگاه کنه. میگه فرقی با نامحرم به حسب نظر مشهور پیدا نمی‌کنه. دلیلی که برای این قول اقامه شده یه روایتی است که در جعفریات آمده، عرض به حضور شما، عن علی علیه السلام، روایت از امیر المؤمنین است که نقل می کند مردی آمد خدمت رسول خدا و سوالاتی کرد. مثلا در مورد مادرش که آیا من از او باید طلب اجازه بکنم وقتی میخوام وارد بشم یا نه، تا میرسه به اینجا، الا ان قال یا رسول الله اختی تکشف شعرها بین یدی، چکار بکنم من؟ آیا خواهر من اختی تکشف شعرها بین یدی، خواهر من میتونه موهاشو جلوی من آشکار بکنه؟ فقال لا، پیامبر فرمود نه. قال بلما، این سائل سوال میکنه برای چی؟ رسول خدا میفرماید اخاف ان عبدت شیئا من محاسنها و من شعرها او معصمها ای واقعها. این در حفظ، بله، روایتش اینه، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 303، مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 303 باب 118 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 4. خب این روایت خیلی از ذره مضمون روشن نهی کرده از آشکار کردن مو برای خواهر، برای برادر، برای محرم. بعد تعلیل آورده که اخاف و ان عبدت شیئا من محاسنها ان یواقعها. خب این روایت هم سندن هم روایت هم دلالتن محل اشکال، اما از نظر سند چند اشکال داره. یکی این که صاحب جعفریات یعنی اسماعیل ابن موسی ابن جعفر علیهم السلام توثیق نشده، خود این آدم در کتب رجالی توثیق نشد. اون کسی که از اسماعیل ابن موسی ابن جعفر روایت کرده پسرشه، پسرش هم توثیق نشد. نفر سوم که از پسر او روایت کرده که عبارت از محمد ابن اشعث است، او هم توثیق نشده. یعنی اون سواسطه آخر به اصطلاح این روایت هیچ کدام توثیق نشده. بنابراین روایات جعفریات ضعیفه و قابل اعتماد نیست. به علاوه اصلا مضمون این روایت با ظاهر آیه سازگار نیست. ما حتی اگر بگیم آیه دلالت می کند بر جواز و نظر الی المحاسن که قول دوم بود، بازم این روایت با اون سازگار نیست، یعنی مخالف صریح آیه است. آیه حداقل برای محارم سر و گردن و دست و از یعنی ذراع را، ساق پا رو جائز النظر دانسته، اما این روایت که دیگه رسما حتی مو را هم ممنوع کرده، لذا مخالف با ظاهر بلکه صریح آیه است. و خب معلومه روایتی که با کتاب سازگار نباشه فضربوه علل جدا. بعد عرض به حضور شما این تعلیلی که در روایت وجود داره، اصلا این تعلیل یعنی اشکال سوم، این تعلیل اصلا فرض بود یه امر بعیدی است. آخه احتمال مواقعه با خواهر که حالا این مو و مثلا محاسنش رو آشکار بکنه یه احتمالی است که واقعا غیر متعارفه، بعید از ذهنه که مثلا حضرت به عنوان یک قاعده بر اساس این احتمال این حرف رو بزنن. این به نظر میرسه ممکنه یه مورد خاص بوده، قضیتون فی واقع اون مورد یه مشکلی داشته، اون آقا سوال کننده یا خواهرش به هر حال یه وضعیتی بینشون بوده که این احتمال در مورد اونها بوده و حضرت ها نهی کردن. و رابعا اشکال چهارم هم اینه، بر فرضم حالا قضیتون فی واقع نبوده، این تعلیل در واقع ارشاد میکنه به این که چنین چیزی ممکنه پیش بیاد، لذا اگر جایی این احتمال نباشه اشکالی نداره. یعنی به عبارت دیگه از این روایت یک حکم تعبدی مولوی که عدم جواز نظر به محاسن ثابت بشه به دست نمیاد، بنابراین قول سوم هم باطله، قول چهارم هم عدم جواز نظر الا الى الوجه والکفین والقدمین و صدی حال الارضاء بود. خب با توجه به مطالبی که تا اینجا گفتیم بطلان و اشکال این قول هم روشن میشه. اون چه که در رد قول دوم و سوم گفتیم عرض به حضور شما بطلان این قول رو آشکار میکنه، و اما اینکه صدی حال الارضاء را استثناء کرده اینم واقعا بچهش معلوم نیست. صدی لا فرق فیه فی النظر الی بین حال الارضاء و غیر حال ارضاء، فتحصل مما ذکرنا کله. سه قول دوم و سوم و چهارم باطله، الحق فی المسأله هو القول الاول الذي ذهب الیه الماتن و هو المشهور. امام رحمت الله علیه هم در متن تحریر همین حکم فرمودن، دلیلش هم ملاحظه فرمودید. فردا جهت ثانیه رو انشالله هست، امروز دیگه